أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. در جریان عبادت ذات اقدس اله که یکی از مهمترین ارکان دین به حساب می آید، قرآن کریم اهمیت خاصی برای نماز قائل است. گرچه ظاهر این آیه 170 در سیاق قصه بنی اسرائیل قرار گرفت و نشون می دهد که منظور از این کتاب تورات است، ولی در حقیقت یه اصل جامعی است که اختصاصی به بنی اسرائیل ندارد. هر ملتی را به مجموعه قوانین و مقررات الهی دعوت میکنند و برای نماز اختصاص قائل است. یعنی برای یهودی ها این تذکر را میدهد، میفرماید تورات و نماز. برای مسیحی ها این تذکر را میدهد، انجیل و نماز. برای مسلمین این دستور را میدهد که قرآن و نماز. البته در عصر کنونی تنها کتابی که حجت است و قرآن کریم است، ولی در طول اعصار نماز در کنار سایر برنامه‌های ویژه خاصی داشت. خداوند به اونها دستور می‌داد همون والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة. بنابراین اختصاصی به هیچ دینی ندارد و به هیچ کتابی هم مختص نیست. در جریان نماز اشاره شد که انسان وقتی خطاباتی را در نماز قرائت می‌کند، مثل ایاه نعبد و ایاه نستعین، باید بداند که با کی سخن بگوید و معنای خطاب را بداند، مخاطب را بشناسد و بداند. و این با اون چه که در کتاب فقه آمده است که نباید به قصد انشاء شخصی باشد سازگار است. یه وقت از انسان این همدستور را به عنوان کلام خود می‌خواند و انشاء می‌کند، این البته موافق با نماز نیست. یه وقتی به قصد قرآنیت می‌خواند ولی با تدبر، حمد و سوره را که قرآنن به قصد قرآنیت میخواند ولی معناش متوجه است. تدبر در آیه و توجه معنای آیه با قرآن بودن او هماهنگ است، نه اینکه وقتی بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین این را کلام خود بداند و دارد خود انشاء بکند، بلکه خداوند به او یاد داد و به او آموخت اگر خواستی با من سخن بگویی قرآن بخوان و این چنین با من سخن بگو. این به تعلیم الهی نازل شده است. پس بنابراین هم قصد قرآنیت محفوظ است، هم جریان تدبر در آیات. مطلب بعد است این که فرمود افلا یعقلون، که فرمود در عبد دار الاخرت خیرون للذین یتقون افلا یعقلون. اگر افلا یعقلون قرائت بشود که خب هماهنگ با یتقون است، اما اگر افلا تعقلون به خطاب قرائت بشود، در تقدیر چنین است که و دار آخرت و خیر للذین یتقون. قل لهم افلا تعقلون یه همچه تعبیری باید باشده، به اونها بگو آیا شما عاقل نیستی؟ پس اگر مغایب باشه با یتقون سازگار است، یتقون افلا یعقلون. اگر مخاطب باشه یه قل در تقدیر است، یعنی قل لهم افلا تعقلون. این که فرمود والذین یمسکون بالکتاب، بعدم فرمود اذ نتقن الجبل فوقهم ظله خذوهم کأنه ظله خذوا ما آتیناکم بقوه. برای استقرار نظام اسلامی در دین یهود ذات اقدس اله به خود موسی و هارون سلام الله علیهما بر اول نهی کرد، فرمود بلا تن یا فی ذکری، در نام من و یاد من ونی به سستی راه ندهید. ولا تنیا، این تنیا نهی است، از ونی هم هست، در نام من و یاد من سستی راه ندهید. به قوم موسی و هارون سلام الله علیهم فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه. پس چه رهبران اونها چه امت اونها موظفن که دین را محکم بگیرن. در این کریمه که فرمود والذین یمسکون بالکتاب، یعنی کتاب رو خیلی محکم بگیرید، که باب تفعیل برای مبالغه به شدت است. اگر تکرار شد، اگر شدید بود و اگر کثیر بود، تمسیک صادق است. و اگر یک بار بود تمسیک صادق نیست، پس اگر حدوث داشت و بقا نداشت، یعنی به کتاب تمسک کردن ولی ادامه ندادن، این کار تمسیک نیست. چون باب تفعیل آن است که تکرار را به همراه داشته باشد، حدوث و بقا شباهند باشد. مطلب بعدی آن است که این کتاب ضامن صلاح امت است. یه بحث مبسوطی سیدن استاد دارد که حتما المیزان را مراجعه فرمودید و مراجعه فرمودید. تقریبا دو صفحه است، بحث عمیقی دارن. بر این است که اسلام مجموعه قوانین و مقرراتی نیست که اگر کسی قوانین و مقررات انجام بدهد خدا در قیامت او را به بهشت ببرد و در دنیای سلسله تکالیف شاق بر او تحمیل کرده باشد، این چنین نیست. بلکه شؤون اسلامی یه سلسله قوانینی است که مطابق با نظام تکوین است، هم صلاح دنیا او را به همراه دارد هم صلاح آخرت او را. نگه یه سلسله مشقاتی باشد که پایان این مشقت ها بهشت باشد. از این که بود الا نانوزی و اجر المسلحین، معلوم می شود که دین برای اصلاح جامعه است، اصلاح دنیا و اصلاح آخرت است، یعنی صلاح دنیا و صلاح آخرت است. صلاح دنیا این است که انسانی که با عالم و آدم در ارتباط است، هر فردی هم با دیگران در ارتباط است هم با جهان، این باید رابطش را با عالم و آدم برابر نظام تکوین برقرار کند تا راحت زندگی کند، دیگران هم راحت زندگی کند. و اسلام یعنی تسلیم بودن در برابر قوانین الهی، و قوانین الهی هم هماهنگ با فطرت و نظام خلقت است. پس این طور نیست که یه سلسله مقررات جاف و خشکی را بر انسان تحمیل بکنند بعد بفهمد اگه این ریاضت ها را کشیدی در قیامت بهش می روی، بلکه یه سلسله قوانینی است مطابق با نظام فطرت و حقیقت، و این قوانین عهده‌دار صلاح دنیا و آخرت است. این چه نفر؟ خب انا لا نودیع اجر المصلحین. اونگاه فسادی هم که در جامعه پدید می آید، اول از فطرت است، بعد به مراکز مذهب، بعد در سطح جامعه. اگر بخواهیم ریشیابی کنیم از علت به اصطلاح سراغ معلول برویم، اگر بخواهیم فرعیابی کنیم از اثر پی ببریم، از معلول بخواهیم حرکت کنیم، اول فساد را در جامعه می بینیم، بعد در مراکز مذهب، بعد در فطرت. بیان ذالک این است که اگر چونچه جامعه فاسده است، برای این است که مراکز مذهب فعال نیست. اگر مساجد و مراکز فرهنگی فکری اون رسالت‌های الهی و دینیشون را انجام بدن و خوب موفق بشن، جامعه اصلاح خواهد شد. پس سبب فساد جامعه ضعف مراکز فرهنگی فکری است. اگر مراکز فرهنگی و فکری قوی باشد، جامعه فاسد نخواهد شد. حالا چرا مراکز فرهنگی فکری ضعیف می شود؟ برای که درون و نهان و نهاد انسان ها و فطرت اون انسان ها تضعیف شده است. کی مسجد را آباد می کند؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و یوم الاخر. اونگاه مسجد چه نقشی دارد؟ مسجد طبق بیانی که ائمه علیه السلام مخصوصا وجود مبارک امام هشتاد فرمودن که اگر کسی مساجد رفت آمد داشته باشد، اصحاب احدث سمان حداقل یکی از هشت خصلت نصیبش می شود: اخن مستفادن کلمت حکمت او ترک ذنوب حیاءن او خشیت مبانندن. اگر کسی با مسجد رفت آمد داشته باشد، کلمات حکیمانه یاد می گیرد، گناهان رو ترک می کند، یا را ترس از خداست یا حیای از مردم است. فواید فراوانی در رفت آمد مسجد است. پس اگر فطرت انسان ها سالم باشد، مراکز مذهب را آباد میکنند. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله. منظور از مأمور کردن تنها این نیست که دیوارهای او را که اگر تخریب شده بچینن، اون یکی از مصادیق مرمت است. قسمت مهم آباد کردن این البیت المأمور هم اون اقامه نماز است در او، اطاعت خداست در او، در سبحث در او، قضا و داوری عادلانه در او، همون کاری که مسجد در صدر اسلام بوده داشت. هم یتلو علیهم آیات بود، هم یعلمهم الکتاب و الحکمه بود، هم یزکیهم بود، هم اقامه جمعه و جماعت بود، و هم در جنگ ها مرکز بسیج و مقاومت بود. دیگه بسیج نیروها برای اعزام به جواد مسجد نبی شروع شد دیگه. خب در موقع جنگ اونجا ستاد، در موقع نماز مرکز عبادت و نماز جمعه بود، در موقع تفسیر جای تفسیر بود، در موقع فقه و بحثای دیگر بود. همه این کارهای عبادی فرهنگی فکری در مسجد انجام میشد، در مسجد نبی صلی الله علیه و سلم. بعدم که مسجد حرام در اختیار اینها قرار گرفت، در مسجد حرام این کار رو میکردن. اینها در حقیقت آباد کردن مسجد است. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. اگر کسی فطرت الهی را حفظ بکند مسجد آباد میکند. مسجد اگر چونچا آباد شد سایر مراکز و سطح جامعه اصلاح خواهد شد. قرآن کریم میفرماید که فساد در جامعه برای آن است که مراکز مذهبی فعال نیست. اما لولا دفع الله الناس بعض هم به بعض فسدت سر ارض، اگر چون چه ادهی نباشن بروان آمر معروف و ناهیان از منکر که جلوی تبهکاری به زهکاران را بگیرن، فساد در جامعه پدید می آید. لولا دفع الله الناس بعض هم به بعض فسدت سر ارض. بعد ریشیابی میکند فهمد که چرا اگر دفاع نباشد و اگر مقاومت نباشد و اگر معروف و نهی از منکر نباشد جامعه فاسد میشود. میفهمد برای این که اگر اون دفاع نباشد مراکز مذهب ویران میشود. وقتی مراکز مذهب ویران شد جای اصلاح نفوس از بین رفت، جامعه فاسد میشود. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع مساجد و صلوات و یذکر فی اسم الله. فهمد اگر دفاع نباشد مراکز مذهب فاسد میشود، خواه در بین یهودی ها اون کنیسه به مسیح ها کلیسایشون، خواه در بین مسلمین مساجدشون. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله. اگر دفاع نباشد در صومعه اون زاهب منزوی هم از بین برود. مگر این کمونیستا که پیشرفت کردن در شوروی سابق اونجا به راهب اجازه رهبانیت میدادن، به یک صومعه نشین اجازه انزوا میدادن، اینطور نبود که. خب پس اگر خدای ناکرده لایک بودن، الحاد داشتن مانند اون پیشرفت کرد، مراکز مذهب بالکل به ایران میشود. نه کلیسه یهود میماند، نه کلیسای مسیحی میماند، نه مسجد مسلمان میماند، نه دیر و صومعه راه و زاهد. پس اول باید از مراکز مذهب دفاع کرد و اینها را آباد نگه داشت. در سایه آباد نگهداری مراکز مذهب جامعه هم اصلاح میشود. خب حالا چه کنیم به این که مراکز مذهب آباد میشود؟ اون فطرت انسانی را باید واجب بود. اگر کسی به کتاب آسمانی خود شدیدن تمکس و جز و نماز را رها نکرد، این توان آباد کردن مراکز مذهب را دارد. وقتی مراکز مذهب آباد و جامعه اصلاح خواهد شد. و الذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة الا نار نضیع اجر المسلمین. در جریان یهود مراجع فرمودی که اول ذات اقدس الهی به خود موسی و هارون سلام الله علیهما فرمود شما در اقامه نام من و احیای یاد من سستی به خود راه ندهید، ولا تن یا پی ذکری. به بنی اسرائیل هم ضمن این که فرمود والذین یمسکون بالکتاب این آیه را تذکر میدهد و اذ نتقن الجبل فوقهم کأنه ظله و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. فبود ما یعنی یاد بیاور پیامبرا، یاد بیاور وقتی که ما کوه را بالا سر این یهودیا بلند کردیم. نطقه یعنی قلعه، کند و رفع کرد و به دور انداخت. همونطوری که براز فرمودید امینالاسلام در مجمع دارد به این که زنی که فرزندان را به خوبی میزاید ولود هست، با آسانی فرزند را به دنیا می آورد، میگن امرأت ناطق، یعنی فرزندان را خوب جا به جا می کند، خوب از رحم به دامن می آورد. اگر کسی با آسانی بتواند چیز را بکند و از جای به جای برد، میگن نطقه. نطقه با تای منقوط و قاف. فرمود ما کوه را بلند کردیم بالا سر اینا. این کوه چه کوهی بود در این آیه مشخص نیست، زیرا در قرآن به عنوان و ازنت اقبل جبل همین یک جا ذکر شده است. لیکن در آیه 63 سوره مبارکه بقره به این صورت گذشت و از اخذ نامیساق کن. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. به قرینه اون و رفعنا لکم فوقکم طور معلوم شد این جبر همون جبر طور است. البته این آیه دیگه تتمه قصه نیست، این آیه مربوط به اون اوائل است که وجود بارک موسی کریم وقتی از طور برگشتن تورات آوردن، الواح آوردن، درش نصایح بود، احکام بود، عقاید بود، اخلاق بود، شریعت بود، مانند بود. اونها باور نکردن که باید همین احکام رو تحمل بکنن، زیر بار نرفتن. خداوند کوه طور را بالای سر اینها بود. اینا قدرت و ابهت و جلال الهی را احساس کردند. در حد تهدید بود. این تهدید اختیار اونها را از بین نبود. در حد سایر معجزات بود. خب وقتی اینها ما اثارا می دیدن که مار می شود، در حد یک تهدید است، نه در حد یک اجبار. اختیار اینها محفوظه، هم می توانن ایمان بیارن، هم می توانن ایمان نیارن. منتها می دونن اگر چونچه ایمان نیاورن به عذاب علیم گرفتار می شوند. مثل این که طبیبی به بیمار می گوید، تو این تارار تشکیل نشونش می دهد که اگر چونچه این دارو را نخوردی، اون غذای زیانبار را خوردی، مثل فرون مریض در این حالت می افتی به بیماری صعب العلاج مبتلا می شوی. این رو به نشون داد. اون الان تصویر رو کاملا میبیند، میبیند قبل از تو اینها این نفرزی رو کردن، الان به این روسیا مبتلا شدن. این در حد یک تهدید است، نه در حد یک اجبار و الزام که اختیار را بگیرن. پس اصل اختیار محفوظ است، این یک مطلب. و در حد یک اعجاز است نظیر سایر معجزات، این دو مطلب. خب اون خطری که بنی اسرائیل مشاهده کردن، دیدن که آل فرعون در زیر آب و آوار آب موندن، و غشیه هم میردی همین ماشیه هم برهان نجات پیدا کردن. الان هم که ببینن کوی طور بالا سر اونهاست که گویا میخواد به سر اینها بریزه، این در حد یک تهدید و ارعاب است، به طوری که اختیار را سلب نمی کنن. یعنی چه اکبار را شد؟ نه، میخوام بگیم که نه اکراه است نه اجبار. اجبار در کار نیست، چون اخیر اجبار در کار نیست به این معنا که شخص مورد عمل باشد. مثل اینکه در ماه مبارک رمضان دهن کسی رو باز کنن، آب در دهنش بریزن، یا سرش رو بریزن بذارن تو آب که بشه ارتماس. چنین کاری چون شخص مورد عمل است نه مصدر عمل، این محذوری ندارد، روزی او باطل نمی شود، نه قضا دارد و نه کفاره، چون روزی او باطل نشده. او که آب نخورده، او را خوردن، خوردن که مبطل روزه نیست، خوردن مبطل روزه است. او سر را که رمس نکرده است، سر او را زیر آب بردن، نه که او سر را زیر آب برده باشد. این شخص مورد فعل است، در حقیقت من وقع علیه فعل است، نه من صدر علیه فعل. یه وقتی تهدیدش میکنن، میگن اگر این کار را نکردی فرون آسیب را میبینی، باید روزت بخوری. این برای حفظ مثلا جان خودش روزه را میخورد، با میل خود برای اینکه از خطر محفوظ باشد آب منوشد، یا سرش تو آب فرو برد. در اینجا کفاره ندارد، قضا دارد، چون شخص مصدر فعل است نه مورد فعل، فاعل است نه مفعول. در حقیقت آب خورد منتها روی اکراه، در اینجا میگن روزش باطل شده، قضا دارد، گناه نکرده و کفاره هم ندارد. در جریان ایمان اینجا نه اکراه است نه اجبار. اما در باره عقیده کسی اجبار پذیر نیست، تو دست کسی نیست که شما این چیزی معتقد باش. این نظیر دهن نیست که یه قدی آب توش بریزد، یا نظیر سر نیست که رو تو آب فرو ببرد. قلب دیگری در اختیار انسان نیست که انسان قلب کسی را وادار کند به یه عقیده معتقد بشود، وقت اجبار پذیر نیست. اکراه هم باز درباره قلب ممکن نیست، درباره عمل ممکن هست، و اینجا از اون قبیل هم نبود، اینجا یک تهدید بود مثل سایر معجزات. خب وقتی وجود مبارک موسی کلیم از هارا می انداخت و به صورت اجدام می شد، به صورت مار دوان می شد، یا اسها را به دریا زد، دریا به اون صورت در آمد، همه معجزات من اسرائیل دیدم دیگر. در حد یک تهدید بود، که اگر چون چه ایمان نیاورن ممکن است خطر به حیات اونا خاتمه بده. این رفع جبل هم همینطور است، مثل معجزات است، مثل مار شدن اساس، بیش از اون که نیست که اجباری در کار باشد یا اکراهی در کار باشد. اکراه
همون تحریف دیگه،
نه نشون میدن، مثل این که یک بیماری را در تالار تشکیه نشون میبرن، بگن آقا این دیگری بود ناپرهیزی کرد به این روز در آمد، ببین مختاری، میخوای قبول بکن میخوای قبول نکن. این کوه هست که میتواند به سر شما بریزد، اگر ایمان نیاوری ممکن معذب بشوید. و این اثر تکوینی دارد یا اثر وضعی دارد که خدای سبحان بر شما حاکم میکند. باز ایمان محفوظ است، چون که باز یده به اختیار ایمان آوردن به یده نیاورده، من همون سالهون من همون دون زاله و برا اونا هم به حسنات و سیاد. همون به از نطق ملجبره فوق هم کنه و دوله، گویا یه سایه ای بود، چون سایه جنبه لطف و رحمت است. این از اون قبیل نبود، از در نظام تکوینی منظره سایه بود، ولی در حقیقت برای تهدید. و ظن انه واقع بهم، فکر میکردن که دیگه واقع میشود. در چنین حالی خدا فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه. قبلا در همین خذوا ما آتیناکم بقوه روایتی بود از حضرت مبارک امام صادق سلام الله علیه که سوال کردن بقوه القلوب ام بقوه الابدان، همود بقوه القلوب بقوه الابدان، هم با فکر و ایمان مستحکم بگیری، هم با بدن نیرومند بگیری، هم مطالبش را با برهان خوب بفهمید، یک با ایقان ایمان بیاورید، دو با بازوهای توانمند از او دفاع بکنید، سه خذوا ما آتیناکم بقوه القلوب بقوه الابدان واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. این کریمه برابر با همون آیه 63 سوره مبارکه بقره است که در اونجا فهمود به از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، خذوا ما آتیناکم بقوتن واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. این واذکروا ما فیه لعلکم تتقون در هر دو جا آمده، ولی متاسفانه اونها طوری بود که کتاب خدا را پشت سر گذاشتن. حالا فرق نمی کنن چه یهودی هایی که عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، مشمول آیه 101 سوره مبارکه بقره، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. یا نه خود توراتشون را نبذ وراء ظهورهم، برای این در تورات وعده و بشارت داده است به کتاب آسمانی آینده به نام قرآن و رسول آینده به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بنابراین اینها به جای اخذ به قوه این کتاب را پشت سر انداختند، نه تنها نگرفتن، نه تنها به قوه نگرفتن، از گرفتن را رام کردن، نه تنها تمسک نکردن، تمسک نکردن، تمسک هم نکردن. اونها برای اینکه جمع کرده بین وعده و وعید، تبشیر و انذار، همه اون نعمتها را داد تا اتمام حجت بشود. اونجایی که در بیابان گرسنه بودند به موسی پیغمبر عرض کردند به اینکه ما در این بیابانیم، گرسنه‌ایم، چیزی نداریم، خدا من و سلوا فرستاد، همه نیازهای اونها را تأمین کرد تا بهانه‌ای نداشته باشد. بعد در تلیعه کتاب هم در امر هم فرمود به اینکه اینو خذوا ما آتیناکم بقوه. اشاره شد در اوائل بحث که این جریان از نطق در جبل فوقهم کأنه ظله بعد از جریان من و سلوا اونا نیست، این نظیر آیه 63 سوره مبارکه بقره. بعد از اینکه پشت مبارک موسی کریم از تور آمد و اون کتاب و اون الواح را آورد، فیه بیان تفسیرا و بیان لکل شی، یا در یه سلسله احکامی در این 60 اینا می‌خواستن آزاد و رها باشن، گفتن به این که ما اینا رو نمی‌پذیریم. ذات اقدس الهی فرمود که ادرفن فوق و تور خذوا ما آتیناکم بقوه. بعد میرسیم به آیه 172 سوره اعراف که ویز اخذ رب و شم بنی آدم من ظهوره و ذریته. این مربوط به بحث فطرت است، بحث طولانی است. ما الان در آستانه سالگرد امام رضوان الله تعالی علیه هستیم، هوا هم گرم شده، این بحث هم بسیار بحث دشوار و مشکلی است و بحث طولانی است. اگر انشاءالله موافق باشید برای اول سال بعد بخواست خدا. الحمدلله رب العالمین.